شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 21 از محسنات بدیعیه معنویه المبالغتو. حالا ببینیم مبالغه به چه معناست در اصطلاح. المبالغتو هی ان یدعی المتکلم لوصف بلوغه فی القوه او الضعف حدا مستبعدا هو مستحيلا و تنحصر فی ثلاثه انواع. میگه مبالغه عبارت است از اینکه ادعا کند متکلم برای وصفی، یعنی نسبت به وصفی که در کسی مثلا در چیزی وجود داره، نسبت به اون وصف ادعا کند رسیدن اون وصف را. بلوغه مفعول به یدعی است، رسیدن اون وصف را در قوت یا در ضعف. پل قوت او ضعف هم متعلق به بلوغه است که مصدر. حتن، حتن هم مفعول به بلوغه است. ها فاعل بلوغ بود، حتن مفعول بهشه. فل قوت او ضعف هم متعلق به همین بلوغه. ادعا کند متکلم برای وصفی رسیدن اون وصف را در قوت یا در ضعف به حدی که اون حد مستبعد است یا مستحیله. یعنی در واقع بیشتر از حد واقعی اون را بیان کرده. 50% برده 90ش کرده، 100ش کرده. منتها مبالغه از اونجایی که قرینه همراهش هست کذب به حساب نمیاد. ولی دو در مکاسب شیخ انصاری هم مکاسب محرمش در بحث کذب راجع به مبالغه اونجا مطرح کرده است که مبالغه کذب به حساب نمیاد، مگر اینکه مبالغه بیجا باشه. اگر بیجا باشد ممکنه داخل در کذب بشه، اگر بیجا نباشد کذب به حساب نمیاد. بیجا یعنی مثلا فرض کنید حالا طرف محبوبش دارای حسن جمال، مبالغه میکنه میگه ماه، میگه خورشید. یه مرتبه این است که اصلا اون محبوبش حسن جمال هیچی نداره، اون برداره تشبیه کند به ماه و خورشید، این مبالغهش بیجا میشه. خب رسیدن اون را به حدی که اون حد یا بعیده یا این که اصلا محاله. و منحصر می شود مبالغه در سه نوع. یک قسم اون را میگن تبلیغ، قسم دیگرش را میگن اغراق، قسم سومش را میگن غلو. حالا ببینیم هر یک از این اقسام وضعش چیست. یک، تبلیغون، این یک را اگر به عنوان مبتدا بگیریم، الاول تبلیغون مرفوع خوانده می شود به عنوان خبر، و اگر چنانچه یک بگیم فقط علامته دیگه به عنوان مبتدا نگیریم، تبلیغن می خوانیم، اغراقن می خوانیم، قلوبن می خوانیم به عنوان بدل تفصیل از اون انواع، سلاست انواع. حالا تبلیغون یک مرتبه این تبلیغ مبالغه من. تبلیغ کی بهش میگن تبلیغ؟ اگر بوده باشد اون ادعایی که برای اون وصف شده از ناحیه قوت یا ضعف، اون ادعایی که شده ممکن باشد عقلا و عادتا یعنی یه مرتبه اون حدی که ادعا شده عقلاً و عادتاً ممکنه، یه مرتبه عقلاً و عادتاً محاله. اگر عقلاً و عادتاً ممکن باشد بهش میگن تبلیغ، عقلاً و عادتاً محال باشد بهش میگن غلو، ولی اگر عقلاً ممکن باشد و عادتاً محال بهش میگن اغراق. عقلاً ممکن باشد و عادتاً محال میشود اغراق. اون قسم چهارم دیگه وجود نداره ها. بگی عادتاً محال با چیز
ممکن باشد،
نه عادتاً محال باشد چی، عقلاً عقلاً محال باشد، عادتاً ممکن. این وجود خارجی ندارد در اینجا. ممکن باشد عقلاً و عادتاً اسمش تبلیغ. مثالش مثل قوله تعالی ظلماتون بعضها فوق بعضن اذا اخرج یدهو لم یکد یراها، تاریکی ها روی تاریکی ها، یعنی خیلی تاریک، به طوری که وقتی که دستش خارج می کند نزدیک نیست که او را ببیند. این مخاطب میگه لم یراها، او را نمی بیند، ولی میگه به دیدن نزدیکم نشده. این به دیدن نزدیک نشه به طریق نولا نخواهد دید. مثلا فرض کنید یک کسی تا لب مرز قم آمده وارد نشده، این داخل قم نشده، یه مرتبه دو فرسخ مانده به قم برس، اصلا اون به طریق اولا داخل نمیشد دیگه. حالا اینجا اونی که مخواد بگرد لم یره ها، نمیبینم، ولی این یکد را اضافه کرده، گفته لم یکد یره ها، به دیدن نزدیکم نشده. این خودش مبالغه هست، عقلا امکان داره، عادتا هم ممکن است، ولی مستبعد، یعنی محال عقلی و محال عادی نیست، ولی چیز مستبعدی است. وقتی که دستش خارج میکند، یعنی مثلا از جیبش در بیاره بیرون، نگاه میکنه به دستش، اون را نمیبینه، ولی گفته لم یکت یراها، یعنی نزدیک نشده که اون را ببیند، اونی که از نمیبینه. لم یکت یراها. کشفم راجع به این آیه اینجوری دارد، داره به این که لم یکت یراها مبالغتون فی لم یرها. لم یرها طبیعی است، عادی است، مبالغه هم نداره. به جای لم یرها لم یکت یراها بگی و منظورت لم یرها باشد که هست، اینجا اون میشد مبالغه. و معنیش هم این است لم یقرب ان یراها فضلن ان یراها، یعنی به دیدن نزدیک نشده تا چه برسد به این که ببیند. و که قولهی فی وصف فرسن، مانند قول اون شاعر در رابطه با اسبی، اذا ما سابقت هر ریحو فرت و القت فی ید ریخ ترابا. ترجمه ما زائده است بعد از ازا، یعنی وقتی که به اون اسب باد مسابقه میگذاره، باد با سرعت تند میوزد، اسبم با سرعت میره، که انه مسابقه گذاشته. میگه به این که وقتی که مسابقه میگذارد به اون اسب باد فرد، اون اسب فرار میکنه و میدود، ضمیر مستتر در فرد به اون اسب برمیگرده، فرار میکند و میدود و میاندازد اون اسب در دست باد خاک را. یعنی چه اسب در دست باد خاک میاندازه؟ دو تا اسب وقتی که پشتر هم میدوند، یکی جلو یکی بعدی، مسابقه رو داشتن، یکی جلو افتاده اون یکی بعد پشت سرش میدوه، هر دو میدوه. اون اسب جلوی دستاش و پاهاشی که محکم به زمین میزنه، خاک زمین میچسبد به زیر دست و پاش، بعد میخواد دست و پاش بلند کنه جلوتر بگذاره، اون خاکایی که چسبیده اسب به زیر دست و پاش میافتد روی دست و پای اون اسب بعدی، روی دست. مثل اینکه یک کسی جلوتر راه میره زمینم گله، اونم نعلین پوچیده که دیگه گل میچسبه و قافلند کردن پرت میکنه پشتر. اونی که جلو میرد تون تون میرد و زیر کفش گل میچسبه، با سرعت بلند میکنه جلو میگذاره، اون گلی که چسبیده میفته پشتری، پشترش یک کسی باشد به لباسای اون میفته، به دست و پای اون میفتد، اینجوری میشد دیگه. حالا در اینجا میگد اون این باد از این اسب از بادم جلو میفته، خاکایی که به دست و پای این زیر دست و پای این اسب چسبیده میافتد روی دستهای اون باد. این کنایه است از این که این اسب از بادم جلوتر میزنه. اسب در از باد جلوتر بزند عقلا ممکنه، عادتا هم ممکنه، ولی بعیده، کم یافته میشد. چیز بله دیگه، هر دو ممکن است، ولیکن خب کم اتفاق می افتد، چون باد نوعاً، بادهای عادی نوعاً که می گفتن خیلی تند است و اینا حدود 60-70 کیلومتر بیشتر نیست دیگه. حالا یه وقتی بادی بیا 350 کیلومتر چیزه، اون دیگه استثنائی است، مثل سیرهای قصه نوحه که کل عالم رو آب بگیم، اون حسابش جداست. خب دو اغراق، قسم ثانی از مبالغه اغراقش. ان کان الادعاء للوصف من القوه او الضعف ممکنا عقلا لا عادتا، اگر عقلا ممکن بود عادتا نه، این اسمش اغراقه. که قول شاعر و نکر مجارنا مادام فینا و نطفه اهل کرامتا حیث و مالا، میگه ما اکرام میکنیم به همسایه ما، ما کسی هستیم به همسایگان احترام میگذاریم، اکرامشان میکنیم مادامی که در بین خود ما هستن. اکرام هم به این است که مثلا فرض کنید مهمانی داری، دعوتش میکنی، حلیم پخته ای، قربانی کشته ای، براش میبری، و امثال ذالک. میگه مادامی که در بین ما هستن اینها، ما اکرامشان میکنیم. و نطبه اهل کرامته حیثو مالا، هر جا هم برن دنبال اونجار کرامت را میفرستیم، هر جا که برن. ساکن ایران بود، همسایه ما، حالا از اینجا کوچ کرده رفته مشهد، ساکن اونجا شد، روز عاشورا حلم که میپذیم براش میفرستیم، از اونجا رفته پشت کوه قاف، چین رفته، حلیمی که اربعین پخته ایم میفرستیم براش. حالا همچه چیزی عقلا امکان داره، ولی عادتا این نیست دیگر، عادتا ممکن نیست همچه چیزی. تا به حال در عمر چند نفر دیده این کار رو بکنه؟ هیچ. اکرام میکنیم به همسایه ما مادامی که در بین ماست، و میفرستیم برای او کرامت را، حیث و مالا، هر جا که برود، هر جا که میل کند. اون الف مالا الف اطلاق، الف اشباع، حیث و مالا. نطبه اهل کرامتم یعنی کرامت را دنبال او قرار میدیم و برش یعنی میفرستیم. مالا یعنی میل کند برود، در واقع حاصل من. سه قلوبون ان کان الادعاء للوصف من القوه او الضعف مستحيلا عقلا و عادتا، که قوله تكاد قسيه من غير رامن تمكن في قلوبهم النبالا. میگه سومی قلوب، این در صورتی است که ادعایی که برای اون وصف شده از ناحیه قوت یا ضعف مستحیل باشد، هم عقلا هم عادتا، مانند این بیت. قسی جمع قوس، قوس هم یعنی کمان، کمانی که با اون تیر میاندازه. رامن تیرانداز، تمکنو مستقر میکند، فی قلوبهم در قلوب دشمنان. نبال جمع نبل یعنی تیرها، نبال تیرها، جمع نبل به معنای تیر. این شاعر اینه میگه در اینجا، میگه کمانهایی که این ممدوح داره، این مرد شجاع داره، خیلی کمانهای فوق العاده است اینا. اینا لازم نیست که کسی این کمان رو بردارد و به دشمن بزنه. این کمان همین جوری از میخ آویزان ها، دشمن میاد رد میشه، این اوتوماتیکی دشمن رو میزنه، دیگه لازم نیست. تیر کمانهای قدیمی مثل الان وسایل چیز نبود که طوری باشد که خودش ببینه و بزنه، همین یک چوبی بود و یک کشمانندی بهش میبستند و به اون یک کسی میگرفت و میانداخت و میره به طرف میخورد. همچه چوبی عقلنم محاله خودش طرف را بزند، عقلنم محاله، عادتنم محاله. نزدیک از کمانهای این ممدو، بدون این که تیراندازی اون را بردارد و با اون طرف را بزند، نه، خود این کمانها خودشان بدون رامی متمکن می سازند در قلوب دشمنان تیرها را. خب این هم مال اینجا. یه مطلبی عرض بشه که بد نیست، مبالغه ای که در اینجا گفته شد، یعنی انسان چیزی را میگه در باره او زیاده روی میکنه، منتها بیانگر واقع نیست، قرینه میارد که این را من، یعنی قرینه در بین هست که این اینجور گفتن به قصد حکایت از واقع نیست، از باب مبالغه است، منتها در مبالغه تعبیری آورده شده که این تعبیر مال بیش از اون حده، یک خلاف واقع گوییست در اینجا. اونتو با وجود قرینه کس به حساب میاد. بعضیا این اینجا دیدن، شنیدند، آمدن گفتن صفاتی که برای خداوند است به صورت صیغه مبالغه ای، اون صیغه مبالغه ها معنای صیغه مبالغه ای را ندارند، بلکه اونها معنای صفت مشبهی یا به معنای اسم فاعلی هستند، چون که در باره خداوند صفاتش اینجور نیست که بگیم در حد پایین، وقت ما با تعبیری که برای بالاتر از اون را بیان کردیم، خداوند غفوره، صیغه مبالغه مثلا، یا صفت مشبه اون یکی یادی علام الغیوب. خب خداوند علمش بی نهایته، حالا علام گفتن در اینجا یعنی خداوند علمش این اندازه نیست، مثلا ما با تعبیری که مال بیش از اون حده بیان کردی، این که نمیتوند باشد. صفات خداوند هرچه بگی بالاست، هرچه بگیم همین جوری مطابق با واقع، صفت مشبهش باشد، اسم نمیدونم فاعلش باشد، صیغه مبالغهش باشد، هرچه باشد، اینجور نیست که بگیم صفت در خداوند کمتره، با تعبیر بیشتری بیان کرده. لذا اینا آمدن گفتن که صیغه های مبالغه‌ای که چه در قرآن و چه در روایات امثال ذالک نسبت به خداوند به کار برده میشه، اینها نمیتواند به معنای صیغه مبالغه‌ای باشند، بلکه بایستی بگیم اینها به معنای صفت مشبهه یا اسم فاعلند. اینو بعضی گفتن. حتی سیوطی هم یادم میاد در الاتقانش هم که حرفی زده و دیگران هم گفتن، ولی این کار اشتباهه. مبالغه ای که در صرف گفته میشه که صیغه مبالغه میگیم، با اون مبالغه ای که در بلاغت گفته میشه، این با هم فرق داره. مبالغه در صرف که میگیم صیغه مبالغه، یا باب تفعیل دلالت بر مبالغه میکنه، مبالغه در اونجا کسرته، نه بیش از حدی، ولذا ضرب یعنی بسیار زننده است. اون مبالغه بلاغی را نمیخواد بگه، اون مبالغه به معنی کثرت میخواد بگه. طرف خیلی میزند میگن ضرورت. پس بنابراین اشتباه شده بر اینها مبالغه‌ای که در صرف گفته میشه با مبالغه‌ای که در بلاغت گفته میشه. خیال میکنن اینها که صیغه های مبالغه‌ای که در صرف گفته میشه مبالغش مثل این مبالغه هست. اگر مبالغش مثل اینا باشه طرف شما درسته، ولی یقینا اینجوری نیست. اون به معنی کثرت، این به معنی بیش از حدی است و هیچ منافاتی ندارد که صیغه های مبالغه‌ای که برای خداوند به کار برده میشود همون صیغه مبالغه باشد، نه صفت مشبهه. این مطلب یه وقتی به ذهن من آمده بود، اون تا جایی ندیده بودم. بعد یه وقتی این تصریح علی التوضیح در اون پاورقش دیدم، اونم این حرف زده، و لذا این حرفی که به ذهن آمده بود یه خورده تقویت شد و دیگه یقینی شد به این که صیغه های مبالغه‌ای برای خداوند به معنی همون صیغه مبالغه است، نه صفت مشبهه. خب بیست و دومی از محسنات بدیعیه المغایره. المغایره هیه مدح الشیء بعد ذمه او عکسه. مغایره این است که شیء را اول مدح بکنی بعد ذم. اون ذم بعد المدحی میشد مغایره، یا اول مذمت کنی بعد مدح کنی، اون مدح بعد از ذمی اسمش میشود مغایره. مغایره عبارت است از این که مدح بکنی شی را بعد از این که قبلا مذمت کرده بودی، یا عکسش، مذمت کنی شی ای را بعد از این که قبلا مدح کرده بودی. مثالش مثل قول حریری، مثل قصه اون سلطان محمود میگفت یه وقتی اونجا حالا نشسته بوده یا هرچی دستگاه بودش، یک کسی هم اونو نوعا خوب اطرافیانی دارن همراهشون هستن، ندیم امثال داده. این سلطان محمود مثل این که دلش بادمجان میخواست بخوره، یه خورده از بادمجان، از خوبی بادمجان گفته بود و دستور داده بود که بادمجان درست کنن. یک کسی اونجا بود همین که سلطان محمود گفته بود بادمجان غذای خوبیست و خوراکی خوبیست، اونم شروع کرده بود تعریف کردن اینقدر خوبه لذیذه چی. بعد غذا رو آورده بودن، سلطان محمود خورده بود و یه خورده حالا زیاد خورده بود یا هرچی، بعد از خوردن یه خورده اون شی از چشم انسان میفته. یک کلمه راجع به بعدی بادمجان گفته بود، اون قبلی که خیلی تعریف کرده بود شروع کرده بود بعد بعدی بادمجان هی بگو. این سلطان محمود هم گفته بود بلان بلان شده چهار دقیقه قبل اونقدر از خوبیش میگفتی حالا اینقدر. گفته بود من تابع سلطانم، بادمجان باد دارد یا ندارد کار ندارم، تو بگی خوبه میگم خوبه، بگی بده میگم بده. حالا اون اول خوبیش میگفته بعد بعدیشه، این میشد از قبیل مغایره. مغایره عبارت است از مدح شی بعد از ذمش یا عکسش، اول مذمت کنی بعد مدح کنی. اول مدح کنی بعد مذمت کنی. مثالش مثل قول حریری، فی ذم دینار تبنده من خادئن ممادبی اصفر دی وجهین کل منافقی. بعد ما مدهه به قوله اکرم بهی اصفر راقت صفرته جواب آفاق ترامت صفرته. حریری در مذمت دینار از طلا میشد دیگه این بیت گفته بود، یعنی در اون مقامات حریری نگاه کنید یه چند تا بیت داره به حسب بعضی از چاپون چاپی که بنده دیدم حالا دیروز، صفحه 21 و 22. در صفحه 21 از دینار تعریف کرده، در صفحه 21 از او تعریف کرده بود، در صفحه 21 تعریف کرده بود، در صفحه 22 صفحه بعدی او را مذمت کرده بود. اول مد بود بعد ذم. حالا اون بیتی که در صفحه 21 اون کتاب بود، اکرم بهی از فراراقت صفرتو جواب آفاق ترامت صفرتو، این در بیت در صفحه 21 آمده. در صفحه بعدی این بیت آمده که یک کسی گفت حالا که از دینار تعریف کردی میتونی دینار را مذمتم بکنی، شروع کرده بود چند بیت بعدن در ذم دینار. حالا میگه مانند قول حریری در مذمت دینار که گفته تبت له من خاد این ممازقی، تبن له یعنی مرگ برای دینار، مرده باد دینار، مرگ برای اون دینار. این منخاد این آمده اون های لهو را که به دینار برمیگرده اون توضیح بده، بیان کنه اون دیناری که خادعه، یعنی انسان را گول میزنه، پول انسان را گول میزنه، دینار گول میزنه. ممازقه اون دینار هم ممازقه، به این معنا که کسی که با کسی دوست باشه ولی دوستیش خالصانه نباشد، اونو میگن اون آدم را، اون شخص را میگن ممازق. پس ممازق اون دوستیست که دوستیش خالصانه نیست، میخواد به سر انسان کلاه بگذاره، گولش بزنه. اسفرا که اون دینار زرده، زیوجهی دروش، چون دینار سکه است دیگه، سکه هر دروش دو طرفش نقش دارد دیگه. زیوجهین کل منافق، مثل آدم منافق، آدم منافق دروش، این دینار هم دروش. پس خادهن مجرور به من، ممازق تابع خاده، اسفره تابع اون، زیوجهین تابع اون، کل منافق هم که معلوم، منافق هم آدم دروش، با مسلمان ها اظهار اسلام، با کفار هم اونجوری.
نقشش
چیه مثلا؟ کلمه منافق اون رو تشبیه میکند، اون دینار رو به منافق دیگه میگه دروس، مثل آدم منافق. که قول حریری در مذمت دیگر دینار که این بیت را گفته، بعد از این که مد کرده بود، اون بعد ما مدهه، اون مای بعد، مای مستریه میشن، بعد از مده حریری اون دینار را به قول خودش، اکرم بهی از فراراقت صفرتو، اکرم بهی افراد تعجب است، مثل احسن به زیدنه، احسن به زیدنم در راقی یعنی زید بسیار دارای حسنه که از کثرت حسنش انسان تعجب میکنه. اکرم بهی هم یعنی این دینار چقدر ارزشمنده که از کثرت ارزش او انسان به تعجب میفتد. اسفره، این اسفره در ترکیب نحوی حال میشد از های بهی، در حالی که اون دینار زرده. راقت صفرتو، زردی او هم راقیه، زردیش راقیه یعنی زردی او زردی خالص خالصه، اینجور نیست که یک رنگ دیگری به او قاطی بشد، او را کدر بکند، چرکش بکند، بدرنگ بکنه. بعضی اوقات میبینی بعضی چیزا زرد خیلی قشنگ زرده، بعضی چیزا زرد رنگش ولی بدجوری، انسان اصلا نگاه میکنه حالش خراب میشه، خوشش نمیاد. حالا اون زرد خالص خالص خیلی خوش رنگه، میگه این دینارم راقت صفرتو، یعنی اون زردیش خالص خالصه. جواب آفاق، جواب جابل بلاده یعنی اون شهرها را گشت، قطع کرد، پیمود. جوابم به کسی میگن که خیلی سفر میکنه. حالا میگد به این که این دینار جواب آفاقه، یعنی خیلی افقها را میگردد و طی میکند، چون دینار در دست مردم است دیگه، از دست این میره دست اون، دست اون دست، همینجور کل دنیا را میچرد. دیناری که جواب آفاقه یعنی قطع کننده است، میپیماید افقها را. ترامت سفرتو، ترامت سفرتو، ترامت از ریمه است یعنی اجبف یایی. ترامت سفرتو، سفره در اینجا باسین یعنی سفرش، دور شده سفرش. ترامت سفرتو یعنی دور شده سفرش، به این معنی جای دوری رفته.
از چی ترامت؟
از ریمه. ریمه هم یعنی بعده، دور شده. خب حالا در اینجا فرض این است که این از قبیل مغایره است و اول مد بوده بعد زم، تمام شد. 23 از محسنات تأکید المد به ما یشبه الزم. تأکید المد به ما یشبه الزم نوعان، این دو نوعه. الاول ان یثبت لشیء صفت مدح ثم یعطا بعدها بعدات بعدات استثناء تلیها صفت مدح اخرى که قوله فتن کملت اوصافه غیر انه جواد فما یبقی من المال باقیا و که قول شاعر وجوه به جای اوصافه در اونجا اخلاق اوز مثل که نیست، فتن کملت اخلاقه غیر انه جواد فما یبقی من المال باقیا و که قول شاعر وجوه که ازهار ریاض نوارتن ولکنها یوم الهیاجه سغورو سخورو. یکی از محسنات تأکید المد به ما یشبه الذمه، یعنی کسی را مد میخوای بکنی و مد او را میخوای تأکید بکنی، یعنی مد کردی دوباره میخوای مدش کنی، مدعا این مد دوباره تو شکل ذمی دارد، واقعش مده، مده در مد، منتها قیافش به مذمت میخورد. تأکید کردی مدح قبلی خود را به یک مدح دیگری که این مدح دیگر شبیه به ذمه، ولی واقع دومی هم مدح، تأکید کردن مدح را به یک تأکیدی که شباهت به مذمت دارد. بعد میگه تأکید المدح به ما یشبه الذم نوعان، این خودش دو نوعه. الاول ان یثبت لشیء، نوع اولش اینه، برای شیء یک صفت مدحی رو اثبات کردی، گفتی فلان کس این خوبی رو داره، بعد از اون یک ادات استثنای میاری، بعد از ادات استثنا یک صفت دیگر مدحی رو میاری که اون صفت اولم مدحی بود بعدی هم مدحی، سر دومی یک ادات استثنایی داخل میکنی که این استثناء سوری در واقع استثناء منقطعه، اون وقت این صفت مدحی دوم که بعد از استثناء آمده است از اون ممدوح نفی نمیشه، بلکه اینم برای او اثبات میشه. صفتی اول آوردی برای مدح طرف، ادات استثناء را میاری، بعد از ادات استثناء صفت مدح دیگر را میاری برای طرف مقابل، پس صفت اولم او را مدح کرد، صفت ثانیم مدح کرد، منتها یک ادات استثناء که سر صفت دوم در آورده ای، این کنه ابتداءن لحنش لحن ذمیه. کنه یعنی صفت خوبی رو برش اثبات کرده ای، آوردن با ادات استثناء کنه میخوای یک قسمش بگی این قسمش نیست، این قسمش نیست، ظاهرش این میشد که این مذمتش میشد. ولی فرض این است که نه، بعد از ادات استثناء قسمی از اقسام اون صفت متحی قبلی را نیاوردی، یک صفت متحی دیگری آوردی، این صفت متحی دیگر را برای اثبات کردی. ولذا این استثناء در واقع استثناء منقطع، چون اونی که بعد از ادات استثناء آمده داخل در اون صفتی که قبل از ادات استثناء آمده است نیست. اولین است که اثبات بشود برای شیء صفت مدحی، سپس آورده بشود بعد از اون صفت مد یک ادات استثنایی که عقب در بیاد این ادات استثنا را یک صفت مد دیگری که این صفت مد دیگرم برای اون ممدوح اثبات بشد، نه اینکه از اون نفی بشد. مثالش مانند قول این شاعر، فتن یعنی مثلا اون شخص زید، فتن جوان مردی که کملت اوصافه یا کملت اخلاقه، همه اخلاقه کامل است. کملت اخلاقه اثبات صفت مدح است برای او. غیر، این غیر به معنای الاست، ادات استثناء، الا اینکه انه جواد، این انه جواد هم با صفت مدح است دیگه، انه جواد هم اثبات شده، کملت اخلاق او هم برای او اثبات شده. الا این که او جوادی است که فما یبقی من المال باقی، چون جواده دیگه از مال چیزی باقی نمیگذاره، هر چه مال به دستش میاد به این و اون میبخشد. جوان مردی که کامل شده تمام اوصاف تمام اخلاقش، الا این که اون جوادی است که بخشنده است، که الا این که او بخشنده است، پس باقی نمیگذارد از مال باقی را، یعنی نگه نمیدارد از مال یک باقی مانده ای را، همه را میبخشد به دیگران. و که قول شاعر، شاعر دیگر، وجوهون صورتهایی را، یعنی کسانی را، صورتهای اونها را در واقع تشبیه میکند، میگد وجوهون که اظهار ریاضه نظارتن، صورت هایی که اون صورت ها شباهت دارد به شکوفه های باغ ها. ازهار جمع زهر، زهرم گل، شکوفه، شباهت دارد اون وجود به شکوفه های باغ ها. از ناحیه نظارت، نظارت به معنای حسن و درخشش هم میاد و به معنای نرمی هم میاد. اینجا بعید نیست به قرینه مقابله او با سخور به معنای نرم باشد، البته ممکن هم حسن در برداشته باشد هم نرمی را، ولی به قرینه این که مقابل سخور قرار گرفته است مناسب این است که به معنای نرم باشد. اون وجود مثل اون شکوفه های باغ هاست از ناحیه نرمی یا از ناحیه حسن و درخشش. ولیکن اون وجود یوم الهیاج، یعنی در روز جنگ، سخورون، اونو در روز جنگ سخور، اینجا مشبهون به ادات تشبیه هست شده و چیبهش هم هست شده، تشبیه تشبیه بلیغه. ولیکن اون وجود در روز جنگ مثل سنگ هست، در روز جنگ اون صورت ها مثل سنگ باشن صفت خوبیه، در روز جنگ نرم بودن کار رو خراب میکنن. ولذا میگه در روز جنگ این صورت ها سفت سختند مثل سنگ، در اوقات دیگر نخیر نرمند و این حرف ها، ولیکن اونها در روز جنگ مثل سخورند. اینجا حالا وجوهون که از حال ریاض ندارتن، اثبات صفت خوب برای اون وجود. ولیکن نهال، لیکن گاهی اوقات در اینجا به جای ادات استثناء استعمال میشد، کار استثناء را انجام میده، پس ولیکن نهان بفرمایید استثناء. یوم الحیاد سخورون، اینم صفت مدحیه، در روز جنگ صورت طرف سفت و سخت باشد، خوبه این. لذا بعد از لاکنه ها هم صفت مدحی آمده و اثبات شده برای اونها. خب این هم تا اینجا هستانی، مثل این که یه خورده دیگه کافیست. انشاءالله روز شنبه رفقا جمعه از فردا دیگه نه، روز شنبه انشاءالله، فعلا بناس انشاءالله روز شنبه هم سه جلسه ای بشه، یک شنبه هم سه جلسه ای، بلکه انشاءالله اینه تمام. نه اون یکی یک شنبه